از خدا بترس، از این که وانمود بکنی خودت را جوری جلوه بدی تو مردم که خیال بکنن تو آدم خوبی هستی، از خدا میترسی، حالت خشیت داری، حالت بکا داری، ولی در دلت اون خشیت لازم نباشه، ظاهرت بهتر از باطنت باشه، از این بترس. در واقع حقیقت ریا همینه که آدم جوری وانمود بکنه که اون چرا ارائه میده بهتر از چیزیست که در واقع هست. حالا یه وقت خدای متعال پرده روی گناهان آدم میندازه و عیوبش رو میپوشانه، اون لطفیست از خدا و شکرش واجبه و خدا هم اجازه نداده که مؤمن حتی گناهان خودش را اظهار بکنه. اونقدر خدای متعال به مؤمن لطف داره که نه تنها خودش آبروی مؤمن را نمی‌ریزه، حتی اجازه نمیده مؤمنی گناه خودش را برای دیگران نقل کنه. نخواسته خدا آبروی مؤمن بریزه، ولو به دست خودش، اجازه بهش نداده. در روایتی به همین مضمون داریم، البته این مضمونش خورده وسیع‌تر از اینه، که خدا به مؤمن هر اجازه ای داده جز این که خودش را ذلیل کنه. و طبعا در جو مؤمنین ذلتی بالاتر از گناهکاری نیست، ذلتی بالاتر از فسق نیست. خدا اجازه نداده که مؤمن خودشو وانمود بکنه که اگه گناهی مرتکب شده یا عادت به گناهی داره این را به کسی بگه. خود خدا هم پرده میندازه روی گناه مؤمنین تا فرصت میده بهش که توبه بکنه، مگه یه وقتی کشف سرش خودش وسیله تربیتی باشه. گاهی ممکنه کار آدم به یه جایی بکشه که هرچی تنبه بهش میدن متنبه نمیشه. بهترین راه تربیتش اینه که یه خورده پردهش رو بدنن تا اینکه متنبه بشه، به زشتی کار خودش بیدنه، یه خود آبروش تو جامعه بریزه تا جلوی مفاسدش گرفته بشه. اون یه حساب دیگریست. اینا مورد تکفیر نیست، مربوط به خداست. ما حق نداریم در این کارا دخالت بکنیم، آبروی کسی رو بریزیم برای اینکه تربیتش کنیم. اینا به ما اجازه داده نشد، امر تک تدبیر خداست، هر چی پیش آورد به او مربوط. به بندگان اجازه نداده که نه خودشون آبروی خودشون رو بریزند و نه آبروی همدیگر رو بریزند. ستر اسرار دیگران و کتمان اسرار دیگران از وظایف همه ما. بله. اما اگر کسی برعکس به جای این که گناه خودش را ارائه بده چنین وانمود بکنه که خیلی آدم خوبیه، همچنین وانمود بکنه که اهل عبادت هست، اهل خشیت هست، اهل تقوا هست، اهل بوکا هست، ولی واقعیتی نداره، اون قضا نیست، این خیلی بده، این همون ریاه. اتق الله، تقوا داشته باش، از خدا بترس. ولا تور الناس، توری ارائه دادن همون ریاه، در واقع ترائی ریاه، توری هم از ماده افعالشه. خود اینجور ارائه نکن، اینجور نشون نده که انک تخش الله فیکرموک و قلبک فاجر، چنین وانمود نکن به مردم، نشونه که تو اهل خشیت هستی، اون وقت مردم به تو احترام بگذارن در حالی که دل تو این خشیت رو نداره. یا عبادت، باز یک مطلب جدیدی است و بسیار مهم و آموزنده و از نظر تربیتی بسیار سازنده است و مبتنی است بر یک اصل مهم علمی فلسفی که باید خیلی در اطرافش بحث کرد و اهمیتش. مسئله این که آدم توجه داشته باشه این کارهایی که انجام میده ولو کارش هم کار خوبی باشه، عبادت باشه، ارزشش اون وقتی است که آدم نیت داشته باشه در اون کار. مثلا فرض بفرمایید شما دوستتون دعوتتون میکنه امشب بیا منزل ما، خب شما هم رفیق هستی پا میشین میرین منزلش، اون کار خوبیه، اما اون وقتی از این کار ثواب عبادت میبرید که قصد قربت داشته باشید، چون خدا دوست دارید که شما اجابت دعوت مؤمن بکنید، این کار که بکنید. یا مثلا روزه هستید، شما میرید منزل یک کسی، میگه که روزه رو بیا به خاطر ما افطار بکن، نمیخواد داره روزه باشی و غذایی میاره و شما هم تناول میکنی. این اون وقتی ثواب داره که لله فقط به خاطر این که دوستتون خوشحال بشه این کارو بکنید، نه به خاطر این که میل به غذا دارید میخواد غذایی تناول کنید. میبینی غذایی چرب شیرینیه، میگه غنیمته، حالا امروز هم میخونیم فردا روزشو میگیریم، روزه مستحب نیست دیگه. این ثوابی نداره، ثوابش و تأثیری که در کمال انسان و در قرب الهی داره بستگی به نیت داره. با آدم در همه چیز میتونه نیت کنه. اگه آدم دقت داشته باشه تمام 24 ساعتش میتونه عبادت کنه. خوابیدنش، از خواب برخواستنش، نشستنش، حرف زدنش، نگاه کردنش، چشم بستنش، گوش دادنش، گوش ندادنش، خنده کردنش، شوخی کردنش، گریه کردنش، هر چی شما تصور کنید همه میشه به صورت عبادت باشید. در صورتی که ببین آدم وظیفش چیه و به خاطر اینکه خدا میخواد انجام بده. اگه این رو ما یاد بگیریم و سعی کنیم هر کاری رو میخوام انجام بدیم نیت داشته باشیم درش. از بعضی از اشخاص نقل میکنند که وقتی میخواستند یه کاری بکنند یا کاری پیشنهاد میکردند بهشون کمی تأمل میکردند، زود جواب نمیدادند، سعی میکرد که استهزار نیت بکنه و در دلش توجه داشته باشه که این کارو برای خدا انجام بده، اون وقت قبول میکرد. یا هر کاری میخواست ابتداعا هم حتی بکنه یه مقداری تأمل میکرد تا نیت ازش متمشی بشه، با توجه اون کار را شروع بکنه. اونایی که در پی خودسازیشون هستن خیلی میتونن زرنگ باشن، از لحظات عمرشون به هر صورتی استفاده کنن. دستور کلیش اینه، یا ابادر لیکن لک فی کل شیء نیه حتی فی النوم والاکل، در خواب و خوراکت هم نیت داشته باش، نیت قربت داشته باش تا بشه عبادت. میتونه آدم راه پیدا بکنه برای اینکه خوابش بشه عبادت. چگونه بخوابه که خدا دوست داره؟ چقدر بخوابه که خدا دوست داره؟ و به همون خاطری که خدا دوست داره انجام بده. خوراکش هم همینطور و همه مسائل دیگه، حتی مثلا زینت کردنش، حتی روغن زدن موی سر، اصلاح صورت، شانه زدن ریش، مسواک زدن دهان، دندان، عطر زدن، لباس تمیز پوشیدن و تا مسائل دیگر، مسائلی که خیلی حیوانی هست، آدم باور نمی کنه که اینا دیگه عبادت باشه، ولی نه، میشه اونا رو به صورت عبادت انجام داد. حتی تنها عبادت، عبادت های خیلی پر ارزش و پر ثواب، در صورتی که آدم حدودش الهیش رعایت بکنه و قصد قربت داشته باشه. لااقل قصد قربت عالی، البته قصد قربت هم مراتب داره، اقلا برای اینکه اون را از گناه حفظ کنه، این هم یه قصد قربت داره. میتونه همه اینجور کارها را، ولو اینکه حیوانی ترین کارها باشه، فکر کنه و این نیت صحیحی براش پیدا کنه و به صورت عبادت انجام بده. هم لذت برده و هم عبادت، هم دنیاست و هم آخرت. جمع بین دنیا و آخرت در اینجاها خیلی میسره. اونجایی که میگن دنیا و آخرت ورطان هستن و لا تجتمع آن، اونجاییست که تضاد باشه بینش، یا این باید باشه یا مثل حرام و حلال، مثل حرام و واجب. اما اونجایی که امریست مباح یا مستحب، اگر آدم قصد بکنه هم لذت دنیویش تأمین شده، هم نیروی بدنیش تأمین شده، هم نشاطش حفظ شده و هم ثواب. یه روایتی، من خودم این روایت رو یادم نیست دیده باشم، مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه نقل می‌فرمودن که حضرت امیر صلوات الله علیه شبها که بلند می‌شدند برای نافله غسل می‌کردند لنشاط، برای اینکه نشاط داشته باشن. البته اون کسی که مثل امیرالمومنین صبح تا شب یا در جنگ شرکت کرده یا در مزرعه بیل زده یا آبیاری کرده، اون وقت شب خیلی خسته است، اونم بعد از اینکه 500 رکعت یا 1000 رکعت نماز خونده. حالا یک ساعتی خوابیده، حالا بیدار شده میخواد برای تهجد، طبعاً کسل، خسته هست بده، برای اینکه نشاط پیدا کنه با آب سرد آبتنی میگن. این آبتنی کردن آدم نشاط پیدا میکنه، شاد میشه، ولی عبادته، برای اینکه آمادگی پیدا کنه برای عبادت بهتر. یا عبادت لیعظم جلال الله فی صدرک فلا تذکره کما یذکره الجاهل عند الکلب اللهم اخزه و عند الخنزیر اللهم اخزه. به نظر من یه بار دیگه مضمونشو گفته باشم ولو عبارتشو نخونده بودیم. ما خیلی وقتا هست که یاد خدا میکنیم، اسم خدا میبریم به زبان، ولی تأثیری در قلبمون نداره، لغلغه زبانیست. حتی ممکنه کسی که اصلا معتقد به خدایی هم نیست گاهی از این اسم خدا رو ببره، عادت زبان فرهنگ. مثلا از این کمونیست ها بودن که معتقد به خدا نبودن، اما وقتی میخواستن خداحافظ کنن میگفتن خداحافظ، اصلا معتقد به خدایی نبود، عرف دیگه، احترام میگفتن خداحافظ، خدا خیرت بده مثلا. نه والا، مثلا توی عرب ها خیلی مرسومه کلمه الله رو زیاد استعمال میکنه. شاید الان هم دیده باشید، البته خب اینا که حالا برادران مسلمان خوب ما هستند، ولی اون وقت ها هم که هنوز تازه عهد به اسلام بودن و تربیت اسلامیشون کم بوده، معمولا اسم الله و اسم خدا و اینا رو زیاد کلماتشون استعمال میکنه. و مرسوم بود که مثلا وقتی نگاهشون به سگ میافتاد یا به خوک میافتاد میگه اللهم اخزه. این جور نیست که واقعا توجه پیدا کنن به خدا و از خدا بخوان که مثلا خدا خفت کنه. اینجور تعبیراتی که ما میگیم خدا خفت کنه، اینجور نیست که واقعا ما دعای توجه بکنیم و خدا رو داریم نفرین این میکنیم. تعبیری سازن عادی همینجوری به زبان میاد، توجهی به معناش هم نداریم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله به ابوذر میفرمایند که یاد کردن خدا مثل این نباشه که میگه وقتی سگ ببینم میگه اللهم اخزه، یا نگاهشون به خوک میفته میگه اللهم اخزه. اصلا دل توجهی هم پیدا نمیکنه. اینجور نمیخواد یاد خدا بکنی. یاد خدا که میکنید دلت متوجه بشه. زبان به عنوان تعبیر کننده زبان قلب و ترجمان قلب باشه، نه مثل منتر خوندن، مثل افسون خوندن جادوگرا. یه چیزی میخواد خودش رو بدونه، اصلا معنیش چی هست توجهی هم نداره. این یاد خدا نیست. ما هی بگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما اصلا یادمون میاد چی داریم میگیم. لغوه لسان نیست که عادت کردیم گاهی. اینا حساب نمیشه. و البته از فحش دادن بهتره، اما این اون عبادتی که میخوان یاد خدا موجب اطمینان قلب میشه، علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، این نیست. اون یادی که قلب را نورانی میکنه، اونی که اقم الصلاة لذکری، اون ذکر این نیست. اون چیزی است که تازه نماز مقدمه است برای اون. اقم الصلاة لذکری اونقدر اهمیت داره که عبادت نماز وسیله است برای اینکه دل اون حالت توجه را پیدا بکنه. اینجا سفارشش میکنن، میفرمند لیعظم جلال الله فی صدرک، باید عظمت خدا در سینه تو، در دل تو وجود داشته باشی، جلال خدا در قلب تو عظمت داشته باشی. یاد کردن خدا مثل چیز لغلغه زبانی نماشه. فلا تذکره کما یذکره الجاهل عند الکلب، اونجور یاد خدا نکن که مثل یه جاهلی وقتی سگ میبینه میگه الله مغزی و عند الخنزیر الله مغزی. این لغلغ زبان ها این را بذار کنار، سعی کن دلت متوجه خدا باشه، عظمت خدا در قلب تو جلوه کنه، خدا را با عظمت بشناسی، با خشوع یاد خدا بکن. چنین یادی سازنده است، روح را تکامل میبخشه، دل را نورانی میکنه و آثار دیگر خوبی که انشاءالله خدا هم روزی ما کنه، هم روزی شما. انشاءالله که خدای متعال به همه ما شیرینی مناجات با خودش و لذت از نماز را بچشاند. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم، حق اولیاء و انبیاء قسم، به حق اون کسانی که نمازهای مقبول در درگاه تو به جا گذاشتن، توفیق عبادت مقبول و خالص به همه ما عنایت بفرما. روح پرفتوح امام بزرگوار را با ائمه اطهار محشور بفرما. به ما توفیق شناختن وظایف و انجام آنها مرحمت بفرما. دلهای ما را از شبهات و وساوس و انحرافات مسون بدار. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین‌های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ‌زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
صبح شما بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو معرف. سپاسگزارم که بخش سوم برنامه ها رو تا این ساعت پیگیری می‌فرمایید. 5:17 و 50 ثانیه و دو برنامه دیگه تا انتها تقدیم حضورتون خواهیم کرد. ابتدا فقه آل محمد و 5:45 تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در برنامه تنفس صبح. پایان بخش برنامه های ما در بخش سوم خواهد بود. همکاران من در این بخش تهیه کننده آقای امیرعباس خاقانی، صدا بردار آقای علی میرزاییان، همانگی پخش آقای شاروخ نظری و من رضا هدایت‌فر که در کنار شما افتخار خدمتگزاری داشتم. انشالله که این برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از علاقمندان به دروس حوزوی دعوت میکنم در این فرصت 30 دقیقه فقه آل محمد رو بشنوند. درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی. صبح شما بخیر. فقه
آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث ما امروز در مسئله چهارمی از مسائل مربوط به اعمال مکه بعد از پایان اعمال منا. عبارت امام رحمت الله علیه رو می خوانم: لو انکشف الخلاف زن خوف ابتلاء به عادت داشت اعمالشو قبلا به جا آورد، ولی بعدا مبتلا نشد، پاک بود. آیا اعاده باید بکند یا اعاده لازم نیست؟ لو انکشف الخلاف فی ما عدل اخیره من الطوائف، چهار تا طایفه بود. طایفه اولا زنانی که ممکنه مبتلا بشن به عادت یا نفاس، طایفه دوم پیران بود، طایفه سوم بیماران بود. اگر در این سه مورد که اینا خائف بودن از اینکه اعمال مکه رو انجام بدن بعد از منا، قبلا به جا آوردن ولی بعدا انکشاف خلاف شد، انکشاف خلاف به این است که عادت نشد، بیمار خوب شد، پیرمرد توانایی پیدا کرد، کما لولم یتفق الحیض و النفاس او سلم المریض، مریض خوب شد، اعمال هم به جا آورده قبلا، حالا خوب شد. او لم یکن الازدحام، ازدحامی نبود، پیرانم می توانستن. به ما یخاف و منه، ازدحامی که موجب خوف بشه، به ما یخاف و من، ازدحام موجب خوف نبود. لا تجب علیهم اعادت و مناسکهم، لازم نیست اونهایی رو که قبل از رفتن به عرفات انجام دادن اعاده کنن. لا تجب علیهم اعادت و مناسکهم و این کان احوت، اگرچه احتیاط آن است که اعاده بکنه، احتیاط مستحب. و اما طائفت الاخیره، طایفه چهارم چی بود؟ اونهایی که نه مریضن نه پیرن نه عادت نه چیزی، فقط یه مانع خارجی ممکنه پیدا باشه، سیل بیاد حبسش کنن، زندانیش کنن، یه مانع خارجی در درون خودی این انسان مانعی نبود، جوان قوی پیکر آماده برای انجام طواف و سعی اینها، اما خوف مانع خارجی داره. منتهیشون علم میگن، علم به وجود مانع خارجی داره. من میدانم اون وقت منو دستگیر میکنن، اون وقت دشمنانی هستند که مزاحمند. و اما طائفت الاخیره، ایشون در طایفه چهارم که موانع خارجی باشه، قائل به تفصیل، یه صورت اعاده، یه صورت اعاده لازم نیست. فان کان منشأ اعتقادهم المرض، اگر منشأ اعتقاد یعنی علم داره، علم داره مریض میشه، مریض میشه، الان مریض نیست. اول کبر، علم دارد که اون وقت اون کبر بهش اجازه نمیده. اول علّه یه مایه درون ذاتی، یجزیهم الاعمال المتقدمه، حالا نظرشون داریم میگیم، یجزیهم الاعمال المتقدمه، پس اون شق چارم، طایفه چارمم اگر منشأش علم بوده باشد به یه مسائلی که از قبیل خوف، مرض، عادت، علم داره عادت میشه، یجزیهم الاعمال المتقدمه، این صورت اول از طایفه چهارم، اینم مجزی. و الا اگر از این قبیل نباشه، مرض و بیماری و موانع از این قبیل، و الا فلا یجزیهم، و الا مجزینی از نو باید به جا بیارن. دو تا مثال میزنن برای و الا، صورت دوم طایفه چهارم، کمن اعتقد ان السیل یمنعه، کمن اعتقد ان السیل یمنعه، من میدونم سیلی در راه خواهد بود، میاد و ما نمیتونیم بریم، او انه یحبس، میدونه به دنبالش آمدن او رو خواهند گرفت و حبس خواهند کرد، فانکشف خلافه، بعد انکشاف خلاف شد، نه سیلی آمد نه حبسی شد، خب برو اعمال تو به جا بیا، دوباره برو به جا بیا، دوباره برو به جا بیار. فعلا من حرف ایشونو دارم میخوانم تا بریم سراغ دلیل تفصیل ببینیم چیه و مسئله راه حلش کدامه، آیا هماهنگ میشیم با فتوای امام یا هماهنگ نخواهیم شد. در اینجا من لازم است شما را ببرم در علم اصول و بحث اجزاء رو به طور فشرده خدمت شما عرض کنم. در مسئله اجزاء اگر خاطر مبارکتون باشه، در این که الامر و امتثال الامر، نه الامر، امتثال الامر یکون و سبب للاجزاء ام لا، اگر امتثال امر کنیم مجزیه یا نه، مجزیان چه؟ یعنی لا یحتاج الى الاعادت والقضاء، اعاده نمیخواد، قضا نمیخواد، اینو میگن مجزی. آیا امتثال الامر سبب للاجزاء املا؟ عوامل چهار قسم کرد، خوب دقت کنید. اول عوامل اختیاریه واقعیه، من یقین دارم نماز ظهر واجبه، امرم امر اختیاریه، با وضو امر حالت اختیاریه، نماز ظهر رو به طور کامل با وضو و آداب میخونم، امر واقعیه اختیاری هم هست، این سبب للاجزاء قطعا. پس قسم اول چی شد؟ الامر الواقعی اختیاری، مثل صلاتی، صومی، حجی، رفتم به جا آوردم به صورت اختیاری و بدون اضطرار و ضرورت. این که مسلماً اجزاه، چرا اجزاه؟ به علت این که دعوت امر ساقط میشه، از من خواست ماهیت رو در ضمن یه مصداق انجام بدم، خب دادم دیگه، هرچی میخواست انجام دادم دیگه، امری باقی نمیمانه، دعوتی امر نداره. وقتی دعوتی امر ندارد